دنیای بازیگری و در دنیای ادبیات میتونیم سراغ کتاب‌های خاصی بریم که مبانی بازیگری رو به من شما یاد میده حداقل. آقای لطفی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای کنگرلو خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه کاپر رادیو. منم اجازه بدید امیدوار باشم که سالن‌های سینما به زودی مملو از کسانی باشه که با آرامش کامل بدون وحشت از این ویروس وارد سالن سینما میشن و فیلم‌ها رو با لذت تماشا میکنن.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خب من به کتاب اشاره کردم.
اگر اجازه بدید من اون کتابی رو که خیلی دوست دارم بهش اشاره بکنم با توجه به اینکه مسعود مهرابی از نویسندگان و منتقدین خوب کشورمون مدتی است که دنیا رفته کتابی داره
بله.
تاریخ سینمای ایران، من فکر کنم خیلی ها بخوان تاریخ سینمای ایران رو ازش اطلاع پیدا بکنن
بله.
کتاب تاریخ سینمای مسعود مهرابی کتاب خوب هست برای کسانی که بخوان اصلا نحوه ورود سینما رو به ایران بدونن و ببینن که چه افرادی پای این هنر ایستادن و چطور مردم رو دعوت کردن به تماشای فیلم و این سیر به چه شکل انجام گرفت. این کتاب شاید کتاب خوبی باشه برای امروز، ولی اگر صحبت دیگه ای دارید من در خدمتتون هستم. البته راجع به تاریخ سینما ایران کتاب‌های زیادی هست، حالا کسانی که میخوان خیلی کامل‌تر بخونند کتاب آقای جهان‌امید دو جلد هست، یک کتاب کاملا مفصله که در واقع تاریخ سینما ایران رو پی گرفته و فکر میکنم تا دهه 70 ادامه داده تحقیق خودش رو و تحقیق کاملیه.
میخواستم به کتاب مبانی بازیگری ایرنج افشاری هم اشاره کنم که و معرفی کنم، در کتابی جامع و مفصل به شرح مبانی بازیگری پرداخته. من اشاره کردم به خواندن کتاب و شما اشاره کردیم به یک کتاب در مورد تاریخ سینما در ایران که هر کسی وارد یک دنیایی میشه اگر از پیشینش اطلاع داشته باشه بهتر میتونه حرکت کنه و بهتر میتونه راه رو انتخاب کنه. و بایدم تاکید کنم توی برنامه کافه رادیو و در این میز که برای آموختن بازیگری هرگز نباید البته به کتاب تنها اکتفا کنیم، هیچ چیز بیشتر از تمرین، حرکت و تجربه ما را توی بازیگری
ولی کتاب مکمله
بله.
ببینید ما به هر صورت در دنیایی داریم زندگی میکنیم که پیش از ما کسانی تجربه کردن این کارهایی رو که ما روش علاقه
بله.
خب بازیگری هم یکی از اون علاقه هایی هست که پیش از ما حالا متدهای مختلف روشهای مختلف رو خیلی از بزرگان سینما چه تو دنیا چه توی کشورمون پی گرفتن و مسلمن تو این راه کتاب میتونه کمک بکنه. منتها حرف درست رو شما دارید، یعنی خیلی از بازیگران رو من کافی که از علاقم این استش که به کسانی که توی ایتی سینما کار میکنن مصاحبه هاشون رو میخونم. وقتی مصاحبه ها رو میخونم حالا تو زمینه بازیگری خاص، حالا چه کتاب هایی که وجود داره، مثلا توی شما خاطرات آنتونی کوین رو میخونید، خاطرات مارلون براندو رو میخونید، همه شما وقتی دارن صحبت میکنن در کنار آموزشی که دیدن یک ویژگی های فردی هم بوده، ولی شما همین دو بازیگر رو که برشورت بازیگرهای نام‌آوری تو دنیا هستن وقتی که دنبال میکنید ببینید که توی خاطراتشون یک بخشش برمیگرده به اون مطالعه داشتن و از همه مهمتر سر کلاس اساتید خوبی بودن. یعنی ببینید بازیگری یک ارتباطی هست که تو باید زنده بفهمی که انعکاس تمریناتی که داری انجام میدی به چه صورته و خیلی وقتا یک کسی که اهل فن باشه، یک کسی که استاد باشه خیلی خوب میتونه انسان رو راهنمایی بکنه. یک تصور غلط توی ذهن بعضی از علاقمندان به سینما وجود داره، فکر میکنن که اون چیزی که میتونه ما رو به سینما برسونه فقط چهره است یا فقط یک لحظاتی است که ما نزد آشنایانمون برمیداریم یک نقشی رو بازی میکنیم، در حالی که سینما خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست، تئاتر خیلی وسیع‌تر از این تفکره و اون چیزی که گذشته ها ازش یاد دوگه از هم میگفتن که ما دوده چرا خوردیم، حالا
درسته.
توی نوشتن بوده ولی توی بازیگری هم همینه. یعنی شما باید این آموزش رو داشته باشید. حالا آموزش یک بخشش کتابه، یک بخشش میشه استاد اهل فنی که به ما یاد میده و از همه مهمتر ببینید کسی اگه میخواد بازیگر سینما بشه خود سینما فیلم هایی که ساخته شده هم به عنوان پیش درآمد یادگیری میتونه به کمکش بیاد.
مایکل کین هم خب بازیگر سرشناس بریتانیایی که اسکار رو هم گرفته، یه کتابی داره به تحت عنوان بازیگری سینما. از این فرصت من استفاده دارم میکنم که این رو هم بگم که اسرار بازیگری مقابل دوربین رو خیلی خوب تشریح میکنه و به قول شما کسانی که میخوان وارد دنیای هنر هفتم سینما بشن، مطالعه در کنار کار تجربی هم میتونه بهشون خیلی کمک کنه. خیلی متشکرم از شما آقای لطفی عزیز.
خیلی خوشحال شدم، ان شاءالله که سلامت باشید.
سپاس، خداحافظ.
درود بر شما.
خداحافظ.
کافیه خاطره بازی، بورس خاطره. یکیشون فکر تئاتر طرفای لاله‌زار، یکی فکر سکانس آخره ی مشت دلار، یکی گیج شعر اخوان سالسه، یکی داغ سینما وقت اکران، یکی فکر عطر بارون توی جاده، یکی تو خیال سهراب و رستم و زاله. کافی رادیوی ما پر از قصه و رویاست. کافی رادیو.
بر سر میز ترانه میخوام صدای سینا شاه مرادی رو براتون پخش کنم از کافه رادیو که میگه یخ کردم اما نه سوز زمستون، اما نه از شب پرسه های زیر بارون. ترانه یخ کردم تقدیم به شما.
دیده باشد یا که اوریان یخ بسته پوشیده باشد یا که اوریان
بر سر میز ادبیات هستم و میخوام در مورد آقای ویلیام فاکنر با شما صحبت کنم، یکی از بانفوذترین و تأثیرگذارترین و یکی از بهترین نویسندگان، متولد 1897 میلادی و درگذشته در سال 1962. آقای ویلیام فاکنر بی وقفه مجموعی از آثار داستانی خودش رو روانه بازار کرد و البته بهتون بگم که چند سالی طول کشید تا مورد مقبولیت اکثریت مخاطبان خودش قرار گرفت. ایشون همچنین فیلم نامه هایی برای کارگردان معروف هاوارد هاکس نوشت که با نام های خواب ابدی و داشتن و نداشتن منتشر شدند. ویلیام فاکنر نویسنده امریکایی برنده جایزه نوبل ادبیات که نماینده ادبیات ایالت‌های جنوبی امریکا و سبک زندگی ویژه اونهاست. به خاطر داستان‌های کوتاه و رمان‌هاش به شهرت رسید. ایشون در ایالت میسیسیپی به دنیا آمد و با وجود سفرها و جابجایی‌های متعدد خانواده‌اش در شهرهای مختلف این ایالت بخش بزرگی از زندگیش رو در همین منطقه سپری کرد. مادر و مادر بزرگش و دایه آقای ویلیام فاکنر زنانی بودند که نقش مهمی در شکل‌گیری خلاقیت ادبی ایشون در دوران کودکی داشتند. مادرش برای دانش و آموختن چهار پسرش اهمیت زیادی قائل بود و به همین سبب پیش از مدرسه رفتن به اونها خوندن و نوشتن یاد داد و تشویقشون کرد که به کلیسا برن. به همین سبب ویلیام که پسر بزرگتر خانواده بود دبیرستان رو با موفقیت و سریع‌تر از دیگر همسالان خودش به پایان رسوند. ویلیام فاکنر در دوران کودکی پای داستان‌های مادر بزرگ و پدر بزرگ و همچنین خدمتکار درباره جنگ‌های داخلی، بردهداری و خاندان فاکنر می‌نشست. اون بعد از دبیرستان به دانشگاه رفت و در اونجا اولین تجربه‌های داستان‌نویسیش رو کسب کرد، اما ناشران از کارهای اون استقبال نکردند. ویلیام فاکنر اولین رمانش به نام مزد سرباز و دومین رمانش حشر رو تحت تاثیر و با کمک و پشتیبانی اندرسون نویسنده آمریکایی به چاپ رسوند. اون در سال 1927 پرچم‌های در غبار رو نوشت که به سبب انتقاد درباره تاریخ و گذشته ایالت‌های جنوبی باعث طرد اون از طرف جامعه این منطقه شد. به همین دلیل با سانسور زیادی بازچاپ شد. فاکنر در دهه 30 با مشکلات مالی زیادی روبرو بود و این موجب شد علارغم میل خودش به هالیوود و نویسندگی برای یک شرکت فیلمسازی رو بیاره. اون تا سال 1940 به فیلمنامه نویسی در هالیوود ادامه داد. ویلیام فاکنر در سال 1950 زمانی که 52 سال سن داشت جایزه نوبل ادبیات رو برنده شد. وی در سالهای بعد دوبار دچار سانحه افتادن از اسب شد و سرانجام در سن 64 سالگی به علت حمله قلبی درگذشت. کتاب خشم و هیاهو یکی از برجسته‌ترین آثار ادبی انگلیسی زبان سده 20 به شمار میره. خشم و هیاهو رمانی نوشته ویلیام فاکنر که بخشایی از اون رو برای شما حتما خواهم خوند. خشم و هیاهو داستان سه نسل از یک خانواده آمریکایی و خدمتکارانشونه که روابطشون در طول داستان دچار فراز و فرودهایی میشه. این خانواده به نوعی نماینده جامعه آمریکا در وضعیت مدرنه که پیچیدگی‌ها یعنی امید و ناامیدی با همدیگه تجربه میشه. خب در بخشی از کتاب خشم و هیاهو اینطور میخونیم که صدای ساعت را میشنیدم، صدای کدی رو میشنیدم که پشت سرم ایستاده بود، صدای پشت بام رو میشنیدم. کدی گفت هنوز داره بارون میاد، از بارون متنفرم، از همه چیز متنفرم. بعد سرش رو در آغوشم جا داد و همونطور که به من چسبیده بود گریه میکرد و من هم زیر گریه زدم. بعد دوباره به آتش نگاه کردم و شکل‌های صاف و واضح دوباره ظاهر شدن. صدای ساعت و اون سقف و همچنین کدی رو می شنیدم. کمی کیک خوردم، دست لاستر اومد و تکه دیگه برداشت. صدای خوردنش رو می شنیدم. به آتش نگاه کردم. یک تکه بلند سیم از روی شونم رد شد، به طرف در رفت و دوباره آتش ناپدید شد. زیر گریه زدم. لستر گفت الان واسه چی داد میزنی؟ اونجا رو ببین؟ آتیش اونجا بود. ساکت شدم. نمیتونی بشینی و همونطور که مادر جونت بهت گفت به آتیش نگاه کنی آروم باشی، باید از خودت خجالت بکشی. بیا اینم یه تیکه دیگه کیک برای تو.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. دلانگیز
های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
میز موسیقی
ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستم.
میز سینما.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست، چه رسد به محبس، تا توتیک پرواز کن مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی؟ یا آب شدی به زمین؟ ما رو تشنی کردی و آب انبار رو سپردی دست یزید؟
میز شعر و ادبیات.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم.
کافرانیو
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15 تا 15:45 کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو. خب در کافه رادیو یه مدتیه که بخشی رو برای شما پخش میکنم که معرفی جوانان موفق ایرانی در حوزه‌های مختلف هنریه. واقعا جوانی یکی از هیجان انگیزترین دوره‌های زندگی هر انسانیه که موفقیت تو این روز و روزگار میتونه یکی از بهترین نتایج زندگی یک جوان باشه. آرزوی موفقیت تمام دارم برای همه جوانان ایرانی و آشنا بشیم با یک جوان هنرمند.
ایران از صده‌های گذشته تا امروز یکی از بزرگترین و معروفترین صادر کنندگان هنرهای دستی به شمار میره. در حقیقت ایران با تمدنی دیرینه و پربار یکی از پایه‌گذاران تمدن فرهنگی و تاریخی در بین تمام کشورهای دنیا محسوب میشه. همین باعث شد تا من امروز در کافه رادیو سری به نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع دستی و هنری تهران بزنم و با یک هنرمند جوان و خلاق در این زمینه گفتگوی داشته باشم. پس شما هم در کافه رادیوی امروز همراه من باشید.
سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیو جوان، کافه رادیو جوان. من نوشین ترکی‌زاده هستم، کارآفرین رشته صنایع دستی در زمینه انواع هنرها، رشته زیورآلات سنتی، رشته چرم، رشته های حصیر، عروسک های روسی و غیره و هر چی که مثلا بشه با متریالش تبدیل بشه به یک کالایی که کاربردی باشه. چند گلوب آب بخورم، یکم دچار استرس شدم. من در زمینه صنایع دستی فعالیت میکنم. از این کار میتونم هزینه های مصرفی روزانم رو پرداخت کنم. نمایشگاهی متعددی رفتم، نمایشگاهی بین المللی، لوحای تقدیر گرفتم و یه کار خلاقانه است، یه کاری که با ذهن، یه هنره که تصویرسازی انجام میدم، بعد کاربردی میشه با هزینه بسیار کم. حالا با هر چیزی امکانش هست، با خلاقانه هستش دیگه، با مواد اولیه، چوب، میوه درختان، پشم، نخ، پارچه، سنگ، مهره، آلیاژهای فلزای مختلف الان و خیلی چیزای دیگه که الان حضور ذهن من ندارم، امکان خلاق کردن یک کار تو زمینه صنایع دستی هست. بخوام بگم که از کی شروع کردم به این کار، میتونم بگم که من از کودکی، یعنی این علم یه حالت فلبداهه داشته، از همون دورانی که من ورود به مدرسه نداشتم به صورت ناخواسته شروع کردم. میشه گفت با این سیمای مفتول برنجی که از ضایعات معمولا پیدا میشه در محیط اطرافم، حالا تبدیل کردم به یه سری کارهای زیورالات. مثلا من اون زمان فقط طلا رو شناخته بودم که به عنوان زیورالات خانوما دختر بچه ها کاربرد داشتم. من اومده بودم با فلز و یه مس، ضایعات مسی تبدیل میکردم به اون زمان به زیورالات میگفتم، تبدیل کردم به طلا، طلا ساختم. در آخر بخوام عرض کنم خدمت همه شنوندگان اینه که علاقه دارم به درآمد خیلی خوب برسم و تو رفاه، و اینکه تو این پروسه‌ای که قرار من به اون هدفم هست برسم، تو این زمان خوشحال بوده باشم. مرسی، ممنون که گوش دادید.
خب اومدم بر سر میز سینمای ایران و میدونید از ابتدای هفته به برخی از آثار سینمای محمد علی باشاهنگر پرداختیم و امروز رفتیم سراغ فیلم سینمای ملکه، فیلمی به نویسندگی محمد علی باشاهنگر و محمد رضا گوهری و کارگردانی آقای با شاهنگر، فیلمی که در سال 1390 ساخته شده. قسمت‌هایی از صدای این فیلم سینمایی رو در برنامه امروز برای شما پخش می‌کنم.
مصابیه کمک
اومده مامو
باید بذاریمش بنا ماشین بچه ها آشپزخونه شرکت بیان ببرنش. یا علیکو بیارش اما ماشاءالله بلند شو. خوبه همینجا خوب.
فیلم سینمایی ملکه به روایت دیدبانی به نام سیاوش با بازی میلاد کیمران میپردازه که به دنبال فرصتی تا توانایی های خودشو نشون بده. سیاوش در نقش دیدبان یک برج پالایشگاه آبادان رو برای دیدبانی انتخاب میکنه که بر حیاتی ترین مختصات و جایگاه های دشمن احاطه داره.
سیاوش من نگفتم بیا کارت دارم.
مگه نمی‌بینی آب قطعه؟
حواست دومو باشه. فردا هیچ کی اینجا نمیره. تو هم نمیخواد بری دیدگاه. هممون میریم ایستگاهش قنداق 120 جا بزنیم. ها؟
من دیدگاه کار دارم.
بی خود. او دیدگاه آبی برام گرم نمیشه، لازم نکرده. همین که گفت
اگه واسه کسی آب گرم شه اون توی که هر روز یکی برام داری اینجا میای معرکه.
قرار گرفتن در یک برج دیدبانی خیلی خوب یک فرصت طلایی برای جبهه خودی به وجود میاره، اما با اولین تلفاتی که از دشمن میگیره و ورود شخصیت خیالی داستان با بازی مصطفی زمانی که جمشید نام داره تردیدها شروع میشه.
مگه خونه خرابمون نکردی؟
سیاوش
مگه به خاکمون تجاوز نکردی؟ جنگ دیگه همینه. چی کار باید میکردم؟ تازه من براتون طلب مغفرت کردم، نماز وحشتم خوندم، هر شب میخونم. فرداش 8 شده بودن تا رسید به 1.
در ادامه داستان در فیلم سینمایی ملکه این قدرت مطلقی که از آن سیاوش به عنوان دیدبان شده برای کشتن انسانها برای اون ترسناک میشه.
بابا اگه هی از اون بیسیو استفاده کنی جاتو پیدا میکنن.
گفتم که این کاره نیستم.
اگه ندیدی گیفم بذار قبضاتو گرفت. زدی برو هم شلطو پار کردی. طرف کینه ای شده.